سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. بحث گذشته ما در ارتباط با عشق در عرفان و قرآن ناتمام ماند. قسمت اول رو خدمتون عرض کردیم و امروز قسمت دوم رو ادامه میدیم که در ارتباط با مواردی هست که قرآن ذکر عشق رو داره و به چه صورت هست و همینطور در ارتباط با عرفان. آقای بازرگان ادامه صحبت رو با ما خواهند داد و تشکر از این که وقت میذارید جناب بازرگان و در این برنامه شرکت میکنید. شاید در مقدمه بد نباشه خلاصه دفعه گذشته رو در اختیار بینندگان قرار بدیم و بعد من سوالات بعدی رو مطرح
کنم. به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، بر اساس سوالی که یکی از بینندگان فرموده بودن درباره واژه عشق که چرا در این حالی که در عرفان اسلامی واژه عشق از واژه‌های کلیدی و اساسی اصلا لب کلام و اصل و اساس و جان عرفان ما در واژه عشق هست، عرفان اسلامی آثار مولوی و حافظ و سعدی و غیره، چرا در قرآن کلمه عشق نیامده؟ چرا در روایات پیامبر نیامده؟ چرا حضرت علی از عشق سخنی نگفتند؟ چرا ائمه شیعه اهل بیت پیامبر، چرا بزرگان و صاحبان به اصطلاح اون چهار مذهب اهل تسنن اونا از عشق سخن نگفتن؟ چرا اصلا نیست این واژه؟ بحث از اونجا مطرح شد و بعد توضیحاتی داده شد که زبان یه امر سیاله، یه امر جاریه، زبان ثابت نیست، زبان یه ظرفه، در این ظرف معانی مختلف در سالهای مختلف در قرون مختلف واریز میشه. مثالهایی زدیم که چگونه در زبان فارسی اون واژه‌هایی که حافظ و مولوی و سعدی و دیگران به کار میبردن امروز یه معنای دیگه ما ازشون استنباط میکنیم. توضیح دادیم که ما حدود 5000 تا واژه وارداتی داریم از زبان عربی، فرانسه، انگلیسی، روسی، ترکی، اینا وارد زبان ما شدن. هم زبان فارسی در طول زمان عوض شده و الان هم در زبان خودمون شاهدیم، میبینیم چطور مفاهیم عوض میشه. بچه ها یک مفهوم دیگه ای از اون واژه‌ای که پدران به کار میبردن و اینی که تا قرن پنجم ششم اصلا واژه عشق به اون معنایی که امروزی میگیم نبوده. در زبان عربی یه واژه کاملا منفی بوده. آدم عاشق یا آدمی که عقل و مصلحت و منطق و گذشته کنار، واله و شیدا عاشق شده، سر به بیابون گذشته، هیچی دیگه حالش نیست و فقط حالا به یه پسری یا به دختری عشق میورزه، یک حالت منفی داشته. اشاره کردم تو نهج البلاغه هم یه موردی آمده که هر کی عاشق بشه جلوی دید بصیرتش مثل اینکه یه پرده آمده، دیگه درست نمیبینه، گوشش هم نمیشنوه هر چی هم بگی، توی عالم دیگه است. از نظر علمی روانشناسی و روانکاوی اینا هم امروز هم همه میگن که مربوط به قسمتی از کورتکس که وقتی اون حالت میاد دیگه منطق لاجیک میره کنار تا اون مشکلش حل بشه. و توضیحاتی راجبه به صلاح این کلمه عشق در ادوار مختلف دادیم و بعد وارد این بحث شدیم. سال دیگه شون هم این بود که کی وارد شده. یه بررسی نظر تاریخ ادبیات شد که در واقع از اصلا ادبیات ما از همون قرون سوم هجری قمریه حدود 3 قرن بعد از اسلام تازه آغاز شد ادبیات ما. اونجا بخشش در واقع شعر قنایی، شعر عاشقانه بود و غزل و اینها، ولی هنوز ظاهراً واژه عشق وارد نشده بود. به نظر میاد که از دوران صناعی که به قول هم آقای شفیع کدکنی و هم ذبیح الله صفا، این بزرگان ادبیات ما، یا حتی کسانی مثل پروفسور آربری که ترجمه قرآن کرده ادبیات ما رو میشناسه، اونا معتقدن از همون دوران در واقع صناعی قرن ششمه که اون متولد بله نمیدونم اواخر فکر کنم قرن ششم باشه، حالا من تاریخش یادم رفته، در بسیار تصبف و عرفان وارد ادبیات ما میشه به اصطلاح معنای مجازی عشق، ولی دیگه اینجا عشق عرفانیه وارد میشه که اوجش بعدن قرن هفتم به سعدی و بعد مولانا و تا اون اواخر بعد از اونا حافظ که این رو بالنده و بارور میکنه. این مقداری توضیح عرض کردم که واژه عشق در واقع تا حدود زیادی تحت نفوذ فرهنگ هند، در واقع عرفان هند، حتی یه شاعر فارسی زبان معروفی داشتن امیر خسرو دهلوی که هندی بود ولی شعرهای به فارسی میگفت، او یه نقش خیلی مهمی در مثلا ورود هم اندیشه عرفان شرقی، عرفان هندی به عرفان ایرانی داشت و هم اصلا این واژه ها در واقع به تدریج، یعنی 5 قرن، 6 قرن، 7 قرن بعد از پیدایش اسلامه که واژه عشق یه واژه عربیه وارد ادبیات ما میشه، نه در اون موقع نه همین حالا عربا که این واژه مربوط به خودشونه این درک و فهمی که ما از عشق داریم اونا ندارن، اونا در حب این مسئله رو میبینن یا در واژه هایی مثل مودت یا مشابهش که به هر حال در فرهنگ اونا هست. یه بحثی داشتیم درباره این که چرا از کی واژه عشق وارد فرهنگ ما شد و چطور یک نوع عکس العملی در برابر حمله مغول‌ها دوران چند قرن تیموریان، ایلخانان در واقع در ایران بود که عکس العملی درباره اون دید بسته، دوگم، تنگ نظرانه حاکم، حکومت که دین رو برای زاویه خیلی تلخ و تند و تیزی میدید، عرفانی عکس العملی ریاکشنی به اون بود، به درون پرداختن و جنبه های لطیف. بعد یک سال دیگر رو پاسخ دادیم درباره این که خب چه فرقی حالا میکنه بین اسلامی که از طریق عرفان پذیرفته بشه یا از طریق قرآن، که یه مقایسه کردیم که یک تفاوتایی در این حالی که عرفان در برابر اون دیدگاه تنگ نظرانه زاهدانه خاص دستگاه فقاهت بود، توجه به اون جنبه های لطیف و درونی روح انسان، خودش پاسخ فقط به یه بخشی میده، عرفان به تنهایی کافی نیست. یه مقایسه‌ای بنده کردم تفاوت های کسی، یکی این که عشق عرفانی یک نوع از خود بی خودیه، یه رابطه فرد با خالق خودش، ولی اون چی که قرآن میگه منطق قرآن به خود آمدن، اندیشه کردن در واقع. یکی دیگه عشق عرفانی یا آموزه های اصولا عرفانی یک امر لطیف معنوی رابطه انسان با خالق خودشه، کاری به اون وظایف اجتماعی نداره، از جمله مثلا قرآن به عدالت اجتماعی، به قیام برای حقوق مردم، مبارزه با ظالمان، فراوان در قرآن یک همچین دستورات و برنامه هایی هست. میگه ما اصلا رسولان رو نفرستادیم، ما ارسلنا من رسولان، یا میگه که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، رسولان فرستادیم لیقوم و ناسو بالقسط، تا مردم قیام کنن، قیام برای عدالت اجتماعی، برای نجات محرومان، برای مبارزه با ستمگران، ظالمان، سرکوبگران. خب در عرفان اصلا از این خبرها نیست، هیچ عارفی وارد این مسائل نمیشه، عارفان ما از سعدی و مولوی و حافظ گرفته در اون دوران اتفاقا سرکوب و فشار و قتل و آدمکشی ایلخانان، تیموریان، مغولا بود، ولی اینا هیچ کدوم جلو نیفتادن با اینکه بسیار شخصیت‌های برتری بودن، یه حرکت اجتماعی پدید بیارن، مردم متشکل بکنن، قیامی بکنن. کسانی دیگه تو این مسیر افتادن، ولی عرفان اصلا دایه این کارا رو نداره. یه بخش دیگه، بحث دیگه داشتیم که عارفان در واقع به اون بعد درونی و فردی رابطه انسان با آفریدگار پرداختن، کاری به علوم، به فلسفه. خوندم بعضی از اشعار مولوی رو که یک نوع مخالفت با فلسفه و هندسه و نمیدونم نساجی و علومی که تو اون زمان بوده، میگه اینا علم آخره، علم بود گاب و اشتره، در واقع اینا به دنیاست، اینا ره به آسمان هفتم نداره. یه اختلاف، یه موضوع دیگه، مسئله تفاوت فرهنگ عرفانی با قرآنی. عرفان هم مثل فقاهت مرید پروره، یعنی مرادیست و به حال یک باید رهبری، مرشدی، مرادی پیدا کرد و باید سرسپرده او شد دیگه. حالا توضیح مفصل اینو دادیم که ولی قرآن میگه هرگز تا علم نداری دنبال هیچ چیزی نرو، لا تقف و مالای سلکه بهی علم. بحث دیگه که مطرح شد اینی که خب حالا واژه عشق در قرآن نیومده، روایت پیامبر نیست، حضرت علی هم یکی فقط از بود منفی تو نهج البلاغه است، تو هیچ کدوم از کتابای تاریخی ما تا قرن ششم نیست. پس چه واژه‌ای در قرآن میتونه ظرف این احساسات لطیف روح انسانی باشه که امروز عشق ظرف این شده؟ بحث این بود که خب در اون 5-6 قرن اول که واژه عشق نبود، چه چیزی بیانگر این حالات، این نیازها و این عواطف لطیف روح انسانی بوده که در اواخر جلسه گذشته بحث کردیم که واژه معادل حب بوده، حب، محبوب، محبت، این و به مراتب قوی تر از واژه عشق. عشق عرض کردم به نظر معنایی یک نوع وابسته شدن، مثل عشقه که بالا میره از درخت خشک میکنه درختو. خود واژه رو من میگم، نه ما معنایی که امروز میفهمیم. ظرف زبان شناسی عشق ظرف بسیار ضعیفیه برای اون بیان، ولی حالا ما ازش این استنباط میکنیم. ولی حب همون حبه و دانه ای است که در دل خاک استعداد بالنده و بارور شدن و تبدیل به یک درخت تنومندی شدن رو داره. در درون ما مثل این که یه دانه قدسی هست، ما یه استعدادی داریم که توی شرایط رفتن به سوی خورشید رحمت جهان و تنفس در فضای معنوی، این از زیر خاک منیت ها میاد بیرون، زمین رو میشکافه و رشد میکنه و یه حیات مجددی پدید میاد. و تمام توضیحات رو این بود که چگونه واژه حب، گرچه عشق در قرآن نیومده، ولی در یه ظرف دیگه، یه ظرف زبانشناسی دیگه، همه اون احساسات رو به مراتب نیرومندتر و سازنده تر و تحول آفرین تر داره بیان میکنه که حالا تو زمان ما اون درک رو از اون واژه ها نداریم. تا اینجا ما جلو آمده
خیلی
بودیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، به اختصار خدمت بینندگان عزیز شرح دادید. شما پرسیدید صنایع چه سالی است، من چک کردم 1080 میلادی به دنیا اومده، یعنی بله. تولدش تقریبا 360 سال بعد از صدر اسلام، 360 بله. سال، یعنی دقیقا. تو 400 سال تقریبا دقیقا. حالا بگیم بله. در اون فاصله بوده، اولین کسایی بوده که این مسئله رو مطرح بله. میکنه. خب در ارتباط با حب آقای بازرگان اشاره کردیم در دفعه قبل که خب عرفان عشق رو در دو معنی معمولا استایه عشق به خداوند میاد مطرح میکنه، و جاهایی هم هست که نگاه بکنی اشعار واقعا عشق به یه انسان دیگر رو داره میگه، یعنی بین مرد و زن هست، همیشه این نیست، یعنی اون برداشتم میشه کرد. خب اگر حالا قسمت خداش رو در نظر بگیریم، حالا چه فرقی میکنه یه انسانی بیاد در قالب عشقی که عرفان مطرح میکنه دوستیشو با خدا مطرح بکنه بره دنبال اون، و یا اینکه اون چی که قرآن میگه به عنوان حب در اون قالب بره جلو؟ این خیلی ممکنه فرق بکنه؟
بله. خب ببینین، عشق عرفانی در یه آداب فردی شخصی با خدا خلاصه میشه دیگه، آداب اجتماعی نیست، مثل رقص سما که عارفان میکنه، یا مثلا حلقه های صوفی ها دور هم جمع میشن، یا علی یا علی، هی ذکر یا علی رو بگیم هزار بار، هی تکرار کنه، حرکت بکنه، برقصن، یا حالت خلصه پیدا کردن، یا نمیدونم ناد علی یا مظهر العجایب بخوندن، در واقع یک حالت های خلصه و در واقع از خود بی خودیه، میخوان به یه حالتی برسن، دور خودشون میچرخن، نمیدونم، یا حتی خدازاری کردن. تنها توی شیعه هم نیست، مسیحی‌ها، حالا در شیعه فرض کنید نسبت به حتی مثلا امام حسین و دیگران، این توی یه نوع حالا سینه زدن، زنجیر زدن، غم زدن، تو از مسیحیت ما عمدتا اینا رو گرفتیم. خدازاری هم که الان مسیحی‌های فیلیپین و یا مسیحی‌های به خصوص مشرق میکنن به مراتب شدیدتر در خودآزاری از اونچه که فرض کنید تو جوامع ما هستش. یعنی یک نوع افراط در ارتباط با خدا که جنبه فردی داره، طرف میخواد از خود بی خود بشه، حالا تکرار یه ذکر یا علی مثلا یا هرچی، یا با رقص سماحی مثلا حرکت کنیم، آدم خودشو ببره توی یه حالت از خود بی خودی، فکر میکنه که اونجا دیگه با خدا ارتباط برقرار میکنه، ولی اصلا تو منطق قرآنی همچی چیزی نیست، درست ضد اینه. میگه تو موقع که از خود بی خود شدی خودت نیستی دیگه، اون دیگه فایده نداره، تو باید به خودت بیای، به خودت مسلط بشی، اندیشه بکنی. حتی یه جا تو قرآن به پیامبر میگه که به اینا بگو ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید، عاشق خدایید، اتبعونی یحببکم الله، تبعیت بکنید از این پروژه، از این برنامه، از این شریعت، تو خدا هم شما رو دوست داشته باشه. یعنی حب خدا یه حالت از خود بی خودی نداره، خدا رو دوست دارید، عاشق خدا شدید، خیلی خدا هم یه همچین مشیتی، قوانینی، نظاماتی داره، اون چی که ادیان در واقع آوردن یه شریعتی هست، تبعیت بکنید از این راه تا خدا شما رو دوست داشته باشه. یعنی یه رابطه فقط قلبی نیست، یه رابطه عملیه. یعنی دین برنامه زندگیه، حالا تورات، انجیل، قرآن، در واقع یه نوع رابطه بندگی به خدا، ارتباط با خدا، این کار بده نکن، این کار خوبه. یعنی میخواد بگه خدا رو دوست دارید، خب خشک و خالی که نمیشه، بیمایه فطیره، این کار رو باید بکنیم. اون که اگه آفریدگاری وجود داره بی تفاوته به تو که نیست، فقط تو حال بکنی با خدا که این تو رشد نمی کنی. اگه میخوای رشد بکنی، خدا هر چیزی رو که آفریده هدایت کرده، برای هدایت انسان ها یک همچین در واقع برنامه با شریعت و راه حلی رو ارائه داده دیگه. در واقع فکر میکنم که از این زاویه ببینیم این تفاوت رو میتونیم به وضوح.
تشکر آقای بازرگان. خب همین گروهی که شما یک دو موردش رو اشاره کردید و رقص سما هست در قالب عرفان یا حلقه های ذکری دارن و یک پیام هایی رو در بین خودشون به اصطلاح ذکر به عنوان ذکر عمل میکنن و ادامه میدن. خب میبینیم که اینها خیلی حضرت علی رو مورد توجه قرار میدن همیشه، ولی هیچ وقت هم اینطور نیست که حضرت رسول رو به قول معروف ایگنور کنن، از او پیروی میکنن و او رو قبولش دارن که او به اصطلاح پیامبر خداوند هست.
بله.
اینجا پس مشکلی نباید باشه.
ببینیم مشکل از اونجا ناشی میشه. من نمیگم که اینا مثلا دوست داشتن بده، عزاداری کردن بده. مهم اینه که اون چه که قرآن خواسته فقط به یه رابطه قلبی و یک ذکر زبانی خلاصه نمیشه. حالا دور هم جمع بشن 100,000 بارم ذکر یا علی بگن، خب آخرش که چی؟ یا فرض کنید همش عزاداری، تعزیت مثلا امام حسین، از توش آخرش چی در میاد؟ این در واقع فقط یک نوع رابطه قلبی برقرار کردن بین خود و بین مقدسین. محصولش چیه؟ ببینین علی، خب حالا هی ذکر ناد علی و مظهر العجایب آدم بگه، یا خیلی دور هم بچرخن این صوفیا و رقص سما، از این تو چی در میاد؟ آیا علی تو زندگی فقط به این کارا میپرداخت نسبت به خدا؟ بله، شبا بلند میشدن، ساعتها با خدای خودشون راز و نیاز میکردن، عشق میریختن، استغفار میکردن، ولی همون علی تو همه جنگ ها هم دفاع میکرد، اون اسلام که تازه به رشد کرده بود، هزاران دشمن از چپ و راست داشت، تو همه جنگ ها از 16 سالگی در رکاب پیامبر بوده، تو همه جنگ ها جزو جانبازان بوده دیگه، به مظلومان هم میرفت میرسید نصف شبا، به فقیرها، به بیچارها میرفت میرسید، خلیفه هم شده، یعنی توی مسئولیت های اجتماعی، قاضی هم بوده. یعنی این کافی نیست که ما دوست داشته باشیم، اگه کسی دنبال حضرت علیه خب همون راهو عمل بکنه. تنها کافی نیست که تو ای ذکر بگی، ذکر چی رو حل میکنه، چه مشکلی رو حل میکنه؟ حالا میگن کشف و کراماتی ندارن. یا فرض کنید طرفداری امام حسین، خب از توی این عزاداری ها، حالا نمیخوام بگم که مثلا بده نباید کرد، ولی راندمانش نتیجه چیه؟ سالی یه بار دور هم 10 روزم جمع بشیم فقط سینه بزنیم یا زنجیر بزنیم یا قمه بزنیم. حد اکثرش این فکر میکنه خیلی دیگه، حالا طرفدار امام حسین خون خودش رو بریزه قمه بزنه به بچه های 6 ماهه مثلا که این خون ریخته بشه این بچه از این موقع مثلا این دیگه بیمه شده. خب این یه فکره، البته یک نوع احساس لطیف روحی به وجود میاد، عاشق به صلاح امام حسین هم میشه، ولی نتیجهش دنبال نتیجه ایم دیگه، تا اینکه بریم حسین رو بشناسیم. امام حسین چرا کشته شد؟ چه خبری بود اون موقع؟ غیر از اینه که وقتی که معاویه میمیره فرزندش یزید رو که اصلا ربطی نداشته به اون به اصطلاح اعتقاداتی که اون دوره داشتن، یه آدم عوضی بی سواد اهل بادیهی که جز میگن سگبازی و مشروب خوری دائم الخمر چیزی نداشته، میخواد رهبر جامعه بشه، با اونم در نمیافتن، میگن نه من حاضر نیستم امضا بکنم بیعت بکنم. این بعد درگیری و همه اون طرف سراغشون آمدن، حاضر نیستم که من نمیپذیرم رهبر جامعه بخواد، یعنی یه نگفتن به نظام سلطنتی موروثی، چون قرار نبود مسلمان ها باید مطابق شورا و بیعت عمل میکردن، این دستور قرآنه، در زمان خلفای اولیه هم روی رأی مردم بود دیگه، شورا بیعت بود، برای چی این موروثیش کرده؟ خب پس اگه کسی میخواد امام حسین، او چی کار میکرد؟ یک کلمه امام حسین در تمام طول اون قیامشون راجع به این که مردم کاهل و سلات شدن، قمار میکنن، مشروب میخورن، اصلا یک کلمه کسی میتونه نشون بده که امام حسین راجع به این حرفا قیامشون یک کلمه راجع به حرفا گفتن؟ چرا حجابا بد شده؟ چرا حکومت نمیره مساجد رو درست کنه؟ چرا حجاب مردم؟ چیزی که حرف اول تو جامعه به ظاهر اسلامی ما دارن میزنن. اصلا امام حسین اهلی کلمه از این حرفا زدن؟ یا در برابر ظلم، سرکوب، پایمال شدن حقوق مردم سخنرانی دارن برای 1000 نفر از اون صحابه 1 سال 2 سال قبل از این قیام محرم؟ خواب این شما همه چسبیدین به مساجد و منابر خودتون، نمیفهمید چه خبره تو جامعه به زمان خودشون دارن میگن. شما فقط دلخوشین به اینکه ما صحابه پیامبر بودیم، مردم شما رو بزرگ میشمارن، شما رو بر سطر میشونن. چرا؟ برای اینکه میگن این زمان پیامبر بوده، حدیث شد که میگه حقوق خودتون رو به تمامه میخوان بگیرید، ولی بی توجه این یتیما، بدبختا، بیچاره، جامعه به کجا رفته؟ گرسنگی بیداد داره میکنه. چرا خفقون گرفتین؟ چرا حرفی نمیزنین؟ چرا انقدر ساکت هستین؟ محافظه کارین؟ دوچار جبن شدین؟ حرص و طمع دنیا، آز دنیا شما رو گرفته؟ امام حسین قیامشون برای حقوق مردم بود، حالا هی بشینن دور هم هر سال یه زواهری شعری بخونن، آدابی رو دسته را بندازیم. خب اینا نمیخوام بگم صفره، ولی در برابر عدد 101 این 1 و 2 چیزی رو جز یه احساس قلبی رو چیزی رو پر نمیکنه. بحث اینه که در این نوع عرفان ها تمام وظایف مثل این که خلاصه میشه که ما یه رابطه عاطفی داشته باشیم با خدا، این خوبه به جای خودش، ولی خب بعدش چی؟ چون خیلی ها فقط دوست دارن حال بکنن، برن تو این جلسات عرفانی و نمیدونم این گوشه‌ای بشینیم و این حلقه اون حلقه برای اینکه یه حالی بگیریم. خب حالا بعدش چی؟ فردا میخوای چیکار بکنی؟ در رابطه که با مردم تجارت و کار کسبی داری کلا نمیذاری، بعد از اون دعوای با همسایه با همسر خودت اصلاح میشه تو اینا، اخلاقی از این تو در میاد، تکبرت میره کنار، اون ایگوها منیت ها میره کنار، نه یه احساسه که سبک شدیم رفتیم مثلا گشتیم و یه دوری زدیم و خلصه ای پیدا کردیم و خب فردا چی؟ آدم نمیبینه دیگه، اخلاقی نمیبینه که توی این بازی ها، توی این آداب و تشریفات اخلاق جامعه درست شده باشه. ولی اگه واقعا برگردیم عملا به دنبال اونها که دیگه عرفان اون پاسخ اون رو نمیده، عرفان فقط یه رابطه قلبی احساسیه. بنابراین من فکر میکنم که تفاوت ها خیلی زیاده، برخلاف این گویید که چه فرق میکنه دنبال پیامبر رفتن یا شکل و شمایل پیامبر، جشن مولودی گرفتن برای پیامبر، آداب برای قرآن برقرار کردن، گل و بته تو جلدای کتابا کشیدن، اینا چیزی رو حل نمیکنه جز اینکه عملا انسان بره تبعیت بکنه، پیروی عملی درست بکنه.
آقای بازرگان، در ارتباط با همین مسئله، این بی ربط نیست این سوال با اون مطلب، که کلن دینداران اینطور میبینن که خب پیامبرانش رو این کاری به مسلمون فقط مسلمون ها نیستا، مسیحیان هست و یهودیان هم هست، اینها به رهبران از پیامبر شروع کنیم، اولیای خداوند و حالا اونا سنت دارن درست، و به اصطلاح رهبران مذهبیشون یک عشق معنوی نسبت به اینها دارن. حالا این در خودش رو به یک صورتی نشون میده. شما در ارتباط با مسلمانان گفتیم مثلا میرن سینه میزنن و غیره، در مورد مسیحیان من دیدم که مثلا به صورت مثلا یه سنتی بالای یه تپه هست، اینا به صورت بدون اینکه را برن با به اصطلاح نشسته خودشون رو به اون بالا میرسونن.
بله.
یعنی یه حالت
سینه خیز. بله.
سینه خیز به یه صورت، اینا الان هم هستا، من این مسئله رو مثلا
بله،
تو
بله.
یک به اصطلاح یک کلیسایی در چیز دیدم، در تورنتو کانادا.
بله،
من دیدم.
بله. یا مونترال، مونترال که سینه خیز از
این اطراف. بله. بله بله. خب حالا آیا ما خیلی ایراد به اینا نمیگیریم؟ یعنی میخوام بگم که اینا اشکالی ممکنه، اگر این کمک میکنه که یک مقدار این شخص به اصطلاح از نظر روانی آرامش پیدا، ممکنه اون کارهایی رو که قرآن گفته انجام نمیده ها، فردا ممکنه مثلا میره مغازه و اینا سر مردم هم کلا بذاره، متوجه هستی؟ ولی در همون فاصله که هست یه آرامشی ممکنه درش ایجاد بکنه. و سوالم هست همیشه که خب افرادی که به اصطلاح دیپریشن به قول معروف دارن، یه مقدار نظر روانی صدمه دیدن، این جور چیزها کمکشون کرده؟
آره، من منکر اون نیستم که به هر حال یه آرامشی پیدا میکنن افراد، دیپرس هستن، مصیبتی برشون وارد شده، به یاد غم و غصه های خودشون میفتن، این مسائل یه مقداری تسکین پیدا میکنه. ولی ببینی خطر بزرگ شرک و قلوه. قلوه یعنی زیاده روی کردن، مثل غلیان. اشکالی نداره که آدم شیفته انبیا و اولیا باشه، ولی یه مرز داره، از یه مرزی بالاتر شرک میشه، یعنی صفات خدا یا اون چه که در انحصار خداست آدم بخواد به بندگان اون نسبت بده. در قرآن دو بار به اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحا گفته که لا تغلو فی دینکم، در دین غلو نکنید، زیاد روی نکنید. انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم رسول خدا بود، و کلمته القاها الی مریم، او کلمه خدا بود که بر مریم القا کرد، رسول بود. لا تقولوا ثلاثه، نگید تسلیس، انتهو، دست بردارید، خدا یکی بیش نیست، انما هو اله واحد. حالا حضرت عیسی ابن مریم خداوند خودش فرستاده، چقدرم قرآن تجلیل کرده از او، میگه اون مدل بود، نمونه بود، مثلا لبنی اسرائیل، ایدناه به روح القدس، ما چقدر این رو اون روح و شخصیت پاک و مقدسی به بخشیدیم. من اصلا گمان نمی کنم اون چی که قرآن تجلیل کرده از حضرت عیسی یا مریم، حتی از یه نسل جلوتر از مادر مریم، اصلا در انجیل باشه، چون در واقع مهتا اینو از یه نانی خانم مبلغ مسیحی گفت، من هر وقت راجع به عیسی میخوام صحبت کنم از قرآن میگیرم اینا رو، چون بیوگرافی اون ما نداریم، گزارش هایی که حواریون دادن جمع شده تو انجیل. در این حالی که چنان مقام عظیمی برای عیسی قرآن قائل شده، مرتب به اینا ایراد میگیره، اون بنده خداست، اون رسول خدا، چرا میگین خدا، چرا میگین پسر خدا؟ اینا رو اسمشو میذارن قلوف. زیاده روی نکن، چون آدم وقتی یک کسی رو دوست داشته باشه دیگه هر چی رو میخواد به اون نسبت بده و میفته توی دنده تساعد. حالا مام که سرشار فرهنگ خود مام از این حرفا زیاده، علی رو علی اللهی کردن، از الهه خداست. حالا نمیخوام وارد بشم چون بعضی های چیز و حساسیت هایی دارن بهشون برمیخوره. ما هم همون قلوباره کردیم راجع به اهل بیت پیامبر، خود اونا پرچمدار مبارزه و مخالفت با همین قلوبا بودن. شما که چیزایی هستش از امام رضا که تو ایران آمدن، از امام صادق، امام ششم، اصلا عجیبه که اونا در اون دوران خودشون حتی میگفتن جووناتون رو از شر قلات حفظ کنید، احذروا شبابکم القلات. میگه خطر اینا از خطر بیدینا، از خطر مشرکین، یعنی کسانی که عاشقن قلوف میکنن درباره ما، اینا خطرشون بیشتره برای شما از بیدینا. یعنی انقدر قلوف انحراف بزرگیه، شرک ایجاد میکنه. یعنی خدا میره کنار، چون خدایی که اول و آخر، ظاهر و باطن، آن خدا رو که ما نمیفهمیم چیه، ولی اینو میریم ذریح و بهش گره میزنیم. این آباحت آینه کاری، طلا، نقره، کاشی کاری، این عظمت میگیره دیگه. عظمت آدم ها دوست دارن که تنجبل بشه، دست بزنن، محدود بفهمن. در واقع این خدا میره کنار دیگه، با اون شخص رابطه برقرار میشه، اون که تو روستای خودش هست، یه امامزاده، یه حالا جعلیه یا هرچی هست. ما چون قبل از انقلاب 3000 خوردهی بیشتر امامزاده نداشتیم، الان 13000 خوردهی شده، سالی این همه در واقع اضافه شده. در متوسطش ببینید چقدر در چند روز یه باری امامزاده اضافه، با همه زندگیشون مثل خدا شده، حاجاتشو داره، میگه، توسلش و شفاعت شده خدا دیگه. چون خدا که نمیبینه که دسترسی نداره، بری میره تو اون امامزاده اون ده، همه حرفاشو با اون میزنه دیگه. این مشکل در واقع اینه که جایگزین میشه. البته خب طبیعیه که آدم علاقه پیدا میکنه به پیامبران، به اولیای اونها، به مقدسین، ولی مهم اینه که جایگاه این محبت تا کجاست. یه سخن خیلی جالبی اون عارف معروف مسیحیت، معروف ترین شاید الهیدان، توماس آکویناس، او میگه که عشق خدا یه نردبانه، ما باید از این نردبان بریم بالا، از همین عشق جنسی و اینا هم شروع میشه، عشق به چیزای دنیا دیگه، اینا اشکالی نداره، ولی نمونین تو این پله آخر، اینا مقدمه است برای بالاتر رفتن. در واقع خیلی طبیعیه که ما به پدر و مادرمون، خواهر برادرمون، به همشهریامون، به وطنمون علاقه پیدا میکنیم، ولی نمیشه وطن پرست شد، نمیشه فامیل پرست شد. اینا در واقع مرزی داره هر کدوم، هی پله پله میره بالا. قرآن مقایسه میکنه اینا رو، میگه که من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، بعضی از مردم خدا پرستن ها، ولی در کنار خدا برای آدمایی، برای قدیسینی هم نقش قائل میشن. میگه یحبونه هم که حب الله، اشکال اینجاست، میگه اونطوری اون اشخاص رو دوست دارن که خدا رو باید دوست داشت، نمیگه نباید شما دوست داشته باشید. یعنی قلوب اینجا آغاز میشه. ما بالاخره به خیلی کسانی که خدمت کردن، به شخصیت های سیاسی دوست داریم دیگه، اشکال از کجاست؟ آدم میتونه مصدق مثلا نظر سیاسی بگم خب خدمت کرده به مملکت ما، دیگه مصدق پرست که نمیشه شد، دوست داریم، خادم بزرگ ملت بوده، کم نظیر بوده در طول تاریخ یا بی نظیر بوده. مهم اینه که آدم ها رو بت نکنیم، بالا نریم، پیغمبر ها رو بت نکنیم. یا حرف بوداست، میگه بزرگان اومدن به مردم ماهو نشون دادن، مردم به انگشت اینا خیره شدن، به جای که ماهو ببینن همش خیره شدن به انگشتان اینا. مشکل اینجاست، قرآن میگه اینا علاقه ای که باید به خدا داشته باشن همش وقف این واسطه ها میشه. بعد میگه کسانی که خدا رو قبول دارن، اشد حبن لله، عشق قله عشقشون با خداست. حالا من یادم اوایل انقلاب یه فقط مثال قابل فهم ماست، قسم به کسی توهینم نیست، آقای خمینی وقتی سخنرانی میکرد تو تلویزیون، دیده بودین اون بسیجی ها اونا که جمع شده، هنوز سخنرانی شروع نکرده گریه ها شروع میشد، تا بسم الله الرحمن الرحیم ایشون میگفت، تا میاد صحبت، مدتی طول میکشید که این جمعیت آرام بگیره بعد ایشون صحبت بکنه. یعنی انقدر شیفتگی به یه شخص پیدا میشه که اصلا رفته اونجا میخواد در واقع خودشو فدا بکنه، ولی حالا آیه قرآن خونده بشه، سخن خدا، آیا اون حالت به اون دست میده یا خمیازه میکشه، خسته میشه. یعنی اون رابطه ای که باید با خدا باشه میره کنار. حالا در زمان ما مثلا رهبر وقتی میاد جاپای او رو مثلا یا مسیری که رفته نماز خونه رو اون فرش رو اون زیلو اونا مقدس میشه، سینه خیز بریم یه کارای اصلا عجیب غریب. خطر در واقع اینجاست، وقتی قلوب میشه بت سازی میشه، آدما بت میشن دیگه، خدا در واقع غایب میشه، انسان ها دیگه به جای او میشینن. بارها در واقع این چیزها رو تو قرآن گفته، حالا وقتم نشون میدن کمه، خیلی نمیتونیم در واقع من مثال ها رو توضیح بدم. اینا رو خیلی قرآن توضیح داده، من یکیش رو اجازه بدین، سوره توبه هستش، میگه بعضی وقتا پدران برای شما بت میشن، بعضی وقتا بچه هاتون، بعضی اون موقع دوران برادری یا اخوت یا ازواجتون یا عشیرتون یعنی قوم و خویش و ملت و قبیله یا اموال و نقترفتموها، اموالی که جمع کردید این اصل زندگیتونه، یا تجارتون تخشان و کسادها، بیزنستون تجارتتون بوتتون شده، شب میخوابین به فکر کار و درآمد فردا هستین، تمام روز همه چی فدا میشه. میگه اینا میان در واقع اصل میشن. یا مساکن ترزانها، خونه هایی که خیلی بهش چسبیدین، هی بزرگترش بکنیم، هی تزیین بکنیم، اینو بفروشیم، اونجا رو بخریم. میگه اگه اینا براتون محبوب تره، نمیگه اینا بده، همه اینا خوبه، باید آدم علاقه داشته باشه. اشکال اینه که اگه اینا براتون از خدا و از به صلاح رسالت ها و برنامه ها و اون چی که خدا راهنمایی کرده بهتره، میگه خب منتظر باشید نتایجش هم میرسین دیگه. خب اون دیگه خداتون هموناست، زندگیتون هم در مسیر همون خونه پرستی، تزیینات پرستی، نمیدونم ماشین پرستی، همه اینا میگه. کسی اسم پرستش نمیذاره ولی جایگاه یکو در قلب انسان میگیره. پس ایراد اصلی فقط همین مرز هاست که فراموش میشه، چیزهای دیگه بوت انسان میشه تا اون معنویات و ارزشی که در وجود خدا خلاصه شده.
متشکرم آقای بازرگان. بذارین باز یه سوال ممکنه خیلی جوابش به قول معروف واضح باشه، ولی در قالب انسانی دنیایی که نگاه میکنه یه عاشق و یه معشوق هست، درست؟ حالا این دو طرف هرچی هستن، عاشق همیشه رفته تحقیق کرده که اون معشوق چه چیزایی رو دوست داره که این انجام بده. مثلا بنده ممکنه یعنی کوچلوار مثلا روشن بپوشون معشوقش مثلا دوست، حالا مثلا یه اصطلاح ساده است اینا. خب در قالب عشق به خداوند، خب خداوند که بی نیازه، درست؟ حالا اینا چه انتظاری از به اصطلاح اگر شما عاشق معشوقی به اسم خداوند هستید، چه چیزهایی رو بایستی تغییرات داد؟ اون چه چیزهایی رو خواسته که شما باید انجامش بدید که به اصطلاح اون حب به شما، اون عشق به شما جا بیفته؟
بله، تو روابط دنیایی معمولاً یه کسی عاشق از معشوقش مثلا میگه تو چی رو دوست داری، قاعدتا اون چیزایی که دوست داره برو بر من مثلا یه ماشین بخر، این جواهر رو بخر، یعنی برای شخص خودش میخواد دیگه. ولی مواردی که تو قرآن اومده خیلی جا اومده که خدا این چیزا رو دوست داره، این کارا رو دوست نداره. هیچ جا نیومده که بگه من مثلا اونا که با من رابطه پیدا میکنن، نماز میخونن، منو دعا میکنن، دوستشون دارم. 40 بار تو قرآن این واژه یحبو یا لا یحبو آمده. مواردی که مثلا میگه خدا اینا رو دوست داره، ان الله یحب المحسنین، بیش از همه آمده. محسن این کسی که نیکوکاره. خدا بیش از همه کسانی که خیرشون به دیگران میرسه. یه چیز سخن معروف از پیامبر میگه که خداوند فرمود الناس و عیالی، مردم مثل خانواده منن، احب بهم الیه، محبوب ترین دوستدار ترینشون نزد من، انفعهم الیهم، کسی که سودمندتره برای مردم باشه. یعنی من کسی رو بیشتر دوست دارم که به مردم خدمت بیشتر بکنه. تو قرآن 5 بار اومده که خداوند محسنین رو دوست داره، یا متطهرین، کسانی که خودشون رو تمیز میکنن، پاک میکنن، نه ظاهرا. طاهر میشن. یا سه بار اومده خداوند متقین رو دوست داره، تقوا یعنی سلف کنترل، اونا که جلو زبانشون و جلو دستشون و جلو خشم و خروش و شهوت و آزشون رو میگیرن، یعنی بر خودشون مسلطن. خدا اونایی که عدالتگرن دوست داره، خدا متوکلین رو دوست داره، خدا اونایی که بر میگردن، توبه یعنی یه یوترن، تا حالا تو این خط میرفته ولی این توانایی رو داره که این میفهم به اشتباس برگرده، خودش عوض بکنه. خدا خودش که نیاز نداره، خدا کسانی رو دوست داره که بیشتر به خودشون از نظر اون جنبه های اخلاقی میپردازن، خیرشون به دیگران میرسه، خودشو مهار میکنه، کنترل میکنه. اون چیزهایی که خدا دوست داره که همش مربوط باشه به خود ماست. خدا معشوقی نیست که بگه برای من بیا این کار بکن تا منو دوست داشته باشن. به بندگان دیگه خدمت کن، خودتو اصلاح بکن، خودسازی بکن، من بیشتر دوست دارم. اما اونجایی که دوست نداره که میگه لا یحب الله، از همه بیشتر میگه خداوند ظالمین رو دوست نداره. نمیدونم اونایی که خیلی خودخواه و خودبینن، مختالن فخور، خیالات ورش داشته، خیلی پوز میده، فخر فروشی میکنه، دوست نداره. یا اونا که متجاوز به حقوق مردمه، فساد و خدا دوست نداره. اونا که حقیقت رو میپوشونن، مصرف و مفسد و خیلی مفصل، یعنی این عملا رو میگه. البته ما میگیم خدا مگه مثل بشر احساس داره که چیزی رو دوست داشته باشه یا نداشته باشه؟ اینا احساسات بشریه. بارها تو قرآن است که این کار رو نکنید موجب خشم خداست، این کار رو بکنید موجب رضایت خداست. اینا برای فهم ماست، خدا که تأثیر پذیره از عمل ما نیست. میخواد به ما بگه که تو نظام خدا چه چیزایی منطبق میشه با اون مشیت خدا، شما رشد میکنید، و چه چیزایی خلاف اون هست. من تا یه آبی بخورم شما سوال بعدی رو بکنم.
حالا آقای بازرگان ببینید، اینا درست این بسیار این نکات رو گفته، ولی بعضی وقتا یه حالت تنبلی در انسان هست، حتی دیندارانش، که خب اینا را میدونن قرآن گفته، ولی خب خیلی هم دنبالش نمیرن. از اون طرف منتظر این که ببینن این رفتار، این چیزهایی رو که خداوند گفته، محسنین فلان بیزار، اینها را اگر قرآن گفته، اینها مصادیقی که در تاریخ وجود داره، مصادیق عملی، در واقع دنبال الگو هم.
بله.
درست؟ اینها در قالب چه کسانی هست، چه الگوهایی قرآن معرفی کرده که این مظهر به اصطلاح آنچه هست که شما الان گفتید، که به اصطلاح حب خداوند هست، لایحب نیست.
بله.
یا وکر لایحب هم باشه، مصداق عملی افرادی هم باشه، قرآن ذکر کرده باشه.
بله. خب مهمه که ما یه وقت هست که تئوری رو میخونیم، این کار بکن، این بده، این خوبه، همه اینا لازمه، این بر جنبه ذهنی داره، ولی یه وقت هست که مدل به ما نشون میده این آدم دیگه بر همه قابل فهمه دیگه، الگو میشه، در واقع اسوه میشه، مقتدا میشه. قرآن معرفی کرده کسانی که خدا رو دوست دارن و خدا مونا رو دوست داره. مثلا فرض کنه پیامبر میگه حبیب خدا بود. چرا حبیب خدا بود؟ خود در قرآن توی که برنامه ها مرز کردم، سه بار در قرآن آمده که پیامبر تو داری از قصه مردم دق میکنی. سه بار تو قرآنی آمده. یعنی که چرا اینا این پیام های نجات بخشو نمیگیرن؟ لعلکه باخ اون نفسکه، تو داری جانتو از دست میدی. الله یکونو به هذا الحدیث اسفن، که از تأسف این که چرا به این پیام نو توجه نمی کنن، تو داری خودتو به کشتن میدی. لعلکه باخ اون نفسکه. بله، شبیه اینم باسه هست الان ذهنم رفت. یا میگه که فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات، مبادا از حسرت و دلسوزی خودتو به کشتن بدی. یا میگه که رسولی به خود مردم میگه، رسولی آمده بر شما که عزیزون علیه ما انتم، دردها، گرفتاریها، نابسامانی شما بر او طاقت ناپذیره، غم شما رو داره، درد شما رو داره، یعنی عاشق مردمه. حریصون علیکم، بر شما حرص میزنه، مردم هرس برای خودشون میزنن، میگه اون هرس شما رو میزنه. بالمؤمنین رؤوف رحیم. یا 7-8 بار در قرآن میگه که چقدر قصه میخوری آخه، لا تحزن علیهم، انقدر قصه رو نخور. قصه کیا؟ قصه کسانی که مخالفش بودن، نه قصه حزن. برای خودیا که آدم حزنی نداره، قصه این که چرا اینا دارن تیشه بریشه خودشون میزنن، اینا جاهلن، از بوتا دارن حاجت میطلبن. آخه چرا این انسان ها باید انقدر، یعنی شوخی نداره که 3 بار میگن تو قرآن داره پیامبر میگه تو که دیگه جانتو داری از دست میدی. خب برای چه حبیبه؟ یعنی حب خدا؟ مگه ممکنه کسی که عاشق خدا باشه به خلق خدا، به ساخته شده‌های خدا دشمن باشه؟ شما به هر کی رو دوست داشته باشین، بچه اون رو هم دوست دارید، کارهای اون رو هم دوست دارید. نمیشه که آدم، مگر اینکه برای خودش آدم اون رو دوست داشته باشه. هر عشقی اگه واقعی باشه، مولوی مثال خیلی قشنگی میزنه که مجنون راجبه یه سگی، خیلی شعر واقعا قشنگیه، اون میخواد این بیانو بکنه که یه سگی رو بغل میکرده، تو جای خودش با این سگه میخوابیده، میگم بابا این سگه، این نجس، این فلان. میگه شما خبر ندارید، از چشم من نمیبینید، این سگ کوی لیلا است، من اینو به 100 شیرم نمیدم. این ببین چه جایگاهی گزیده، سگ پاسبان کوی لیلا شده. خیلی قشنگ اینو لیلی در بررسی میکنه که اگه کسی عاشق یه چیز باشه، هر چی که به او هم واسطه است دوست داره. حالا از انبیا میبینیم، پیامبر داره میگه، یا ابراهیم رو. ابراهیم تو قرآن میگه که خب به ستاره نگاه میکنه، میبینه افول میکنه، بعد میگه نه این که نمیتونه باشه. دوران بابل قدیم که ستاره پرستی و به صلاح این کواکب مورد توجه مردم بوده، بعد به ماه توجه میکنه، میبینه اینم افول کرد، بعد میگه که انی لا احب الافلین، هرچی که افول، من دوست ندارم، من کسی رو دوست دارم، انی وجهت وجهی الذی فطر السماوات والارض، من به سمت او متوجه شدم، او در واقع قله ایمانی منه. بعدم که میگه که خب تو چگونه یافتی اون رو، و ما رب العالمین کیه مثلا، میگه الذی خلقنی، من همونو دوست دارم که منو آفریده. و بعد به اجزای وجودی من آموزش داده چه قلبم میدونه چیکار کنه، ریم چیکار کنه. فهو یهدین، اون هدایت کرده منو. ولذی هو یطعمنی و یسقین، غذایی که من میخورم او میفهمه تو طبیعت این نانی که پرورش پیدا میکنه از کجا اومده، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری. او میفهمه که همینطوری که طبیعت این نانو نمیده. و یسقین، او آب به من میده، او منو آب یاری میکنه، وجودمو نقش خدا رو در آب دیده. و اذا مرستو فهو یشفین، من مریض میشم، او فهمیده که آخه هرچی خراب میشه که اتوماتیک درست نمیشه، یه شیشه که میشکنه که خودش درست نمیشه، چی میشه که من مریض میشم، در بدنم یه فعل و انفعالاتی هست. حالا نمیدونسته که قطعا اون سلولای سفید هست، مبارزاتی تو بدنه، بدن داره مقاومت میکنه، ولی همین میفهمیده که یه کسی مثل این که با من کار داره، یکی در وجود من هست که من شفا پیدا میکنم، به طور طبیعی من نباید شفا پیدا کنم. میگه که در امید من به اونه، همون کسی که منو میمیرانه، همون کسی که دو مرتبه منو زنده میکنه، اون کسی که امید من در آیندم به دست اون. نشون میده که این اصلا نقش خدا رو تو هر لیوان آبی که مینوشه، در هر نانی که به دندان میذاره، در تولدش، در مرگش، در بعثتش، در شفای بیماری، خدا رو این چنین میبینه، میگه من اون رو دوست دارم. خب در مورد ابراهیم گفته، اونایی که با خدا، اسمش هم خلیله، ابراهیم خلیل، یعنی در خلال قلبش خدا جا گرفته، اصلا دیگه با وجودش یکی شده. یا در مورد یوسف، خب یوسف در واقع، خب همه داستانو میدونیم دیگه، در برابر اون آزمایش بزرگ غریزی قرار میگیره. یوسف یه جوان بوده دیگه اون موقع، یه جوان، خب توی خونم در واقع جزء برده زرخرید اونجا بوده، خب تمنیات اون همسر عزیز مصر، و تنها اون نبوده، تمام زنان درباری، چه مقاومتی آدم باید بکنه یه جوانی که در اوج این غرایز وجود داره. دعای خود یوسف تو قرآن هست، میگه رب الا تصرف عنی کیدهن، خدایا اگه این توته اینا رو از من ور نداری، اسب و الیهن، با تمام وجود دارم کشیده میشم، و اکن من الجاهلین، مرتکب جهل خواهم شد. جهل بیشتر همون غلبه غرایز و احساسات، یعنی نشون میده خود یوسف قوقا بوده در درونش، یه جوانی که در اوج این انگیزه هست و اونم زنان درباری اون موقع با اون لباس ها و با اون مناسبات. خب بعد میگن که خب به اون فیلمش هم درست کرده بودن، همسر عزیز مصر، وقتی که همه بهش ایراد میگیرن که یه عاشق مستخدم خونش شده، میگه که من ازش کام دل خواستم ولی او نپذیرفت، من این پدرش رو در میارم، به زندان میندازمش، خارش میکنم اگه تسلیم نشه. به یوسف که میگن، میگه قال رب السجن احب الی من یدوننی، خدایا زندان برای من دوست داشتنی تره از اون چی که منو دارن. ببین خیلی آدم باید عاشق شده باشه، عشق خدا انقدر در دل یوسف قدرت گرفته که از تمام این زنان درباری و اون به صلاح زن عزیز مصر که اگر جواب مثبت داده بود خودش به قدرت رسیده بود، یعنی همه او رو میخوان به چنگ بیارن، همه اینا رو نمیفروشه به عشق خدا. زندان برای من زیباتره، زندان برای من قابل تحملتره از اون خواهشی که اونا از من دارن. پس تا کجا رفته یوسف؟ چه چیزی انقدر در دلش؟ آیا در دل جوانای ما، همه خود ما به گذشته های آدم ببینه که واقعا انقدر خدا قوی بوده که در واقع به هیچ چیزی آدم نفروشه اون رو؟ یا در جای دیگه از سلیمان میگه انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، برای دم غروب بوده میگن اسبایی آورده بودن به سلیمان نشون میدن که، البته تو تفاسیر میگن دیگه، نمیدونم چقدر درست باشه. خب اون موقع اسب هنوزم حالا تو زندگی ما یه مقداری اسب غایبه، ولی اون موقع نقش اصلی رو داشته، بهترین اتومبیل، سریع ترین، زیباترین اتومبیل زمان بوده. میگه توجه به این مرکب من رو از یاد خدا غافل کرد، زمان نمازش یعنی در واقع دست میره، یعنی میفهمه که یه چیزی تو دنیا اومده جای توجه به اون محبوب و یار رو گرفته. از انبیا مخصوصا این داستانا رو آورده، چطور مراقب عشقهای موقت دنیایی خودشون بودن که اونا از یه حدی بالاتر نره، به همسرشون علاقه داشتن، به فرزندشون، به خونه، به زندگی، ولی همه اینا سقف داشته، هیچ کدوم اینا بت نمیشدن. اوج در واقع عشق درونیشون، انما مؤمن میگه احبهن حبا لله، عالی ترین مثلا عشقش به خداست، از این نردبون متوقف نمیشن، میرن تا پله آخر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای بازرگان. این انتهام، این الگوها جالب بود، مطمئنم الگوهای به اصطلاح زمان حال هم داریم ما، همیشه در تاریخ اینها وجود دارد، یعنی به هر حال چشم باز میخواد که اینها را آدم بشناسه. تشکر میکنیم آقای بازرگان.
من
فکر میکنم سوالاتی که مطرح کرده بودم بینندگان مورد جواب امیدواریم قرار گرفته باشه. از وقت شما بسیار تشکر میکنیم و از شما بینندگان عزیز هم که ساعتی با ما بودید تشکر میکنیم و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار. شب و روزتون بخیر.